ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با امیر قطر دیدار کرد. دونالد ترامپ برای نظارت بر واکنش به رخدادهای اخیر سوریه، سفر خود به آمریکای جنوبی را لغو کرد. و 7 سرباز در میانمار به اتهام قتل مردان روهینگیایی به تحمل زندان محکوم شدند. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سفر خود به آمریکای جنوبی را لغو کرده تا بر واکنش آمریکا به سوریه و بررسی اوضاع جهان نظارت کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد آقای ترامپ در نشستی در لیما پایتخت پرو که قرار است 24 فروردین برگزار شود شرکت نخواهد کرد و پس از آن نیز سفر خود به کولومبیا را نیز لغو کرده است. بنابر اعلام کاخ سفید، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا این سفرها را انجام خواهد داد. روز دوشنبه هفته جاری آقای ترامپ تهدید کرد که علیه دولت سوریه و در واکنش به یک حمله شیمیایی در شهر دوما که در 18 فروردین روی داده دست به اقدام نظامی خواهد زد. آقای ترامپ گفته با تمام توان به این حمله شیمیایی که دست کم 40 کشته بر جای گذاشته پاسخ خواهد داد. دولت سوریه دست داشتن در این حمله شیمیایی را رد کرده است. روز سه‌شنبه شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. آقای ترامپ پیش از آغاز این دیدار به خبرنگاران گفت روابط با قطر خوب پیش می‌رود. امیر قطر نیز درباره تحولات اخیر سوریه گفت کسانی که از تروریسم حمایت می‌کنند نباید تحمل شوند. کمتر از یک سال پیش و در زمان آغاز تنش میان عربستان و متحدانش با قطر، این کشورها و همچنین رئیس جمهوری آمریکا قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند. امیر قطر همچنین به خبرنگاران گفته است که منطقه نباید به گفته او جنایتکاران جنگی چون بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را تحمل کند. و اما در سوریه پیام‌ها با جنازه‌ها و موشک‌ها منتقل می‌شوند. 7 مستشار نظامی ایرانی در حمله هوایی به پایگاه نظامی در سوریه کشته شدند. می‌گویند حمله را هواپیماهای ارتش اسرائیل انجام دادند با پیام اینکه حضور دشمن را در نزدیکی مرزهایشان تحمل نمی‌کنند. حال اظهار نظر مشاور رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند فازی دیگر از این انتقال پیام‌ها باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم آرش حسنیا.
شمار کشته شدگان ایرانی حمله به پایگاه هوایی T4 یا التیاس در حمص سوریه به 7 رسید. یعنی نیمی از کشته شدگان این حمله ایرانی بودند. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران که به دمشق سوریه سفر کرده، با جنایت نامیدن حمله به پایگاه هوایی T4 گفته است که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. اما ایران چه گزینه‌هایی برای پاسخگویی در اختیار دارد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل و متخصص مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، در این باره چنین میگوید.
باید بزنید که گزینه های زیاد ایران نداره. در نظر بگیریم که این اولین بار نیست که برصد ایران جوری از طرف اسرائیل مورد حمله قرار میگیره. همیشه این عنوان شده که انتقام خواهیم گرفت یا به نوعی بی پاسخ نخواهد موند. و خب ما ببینیم که آنچنان اقدامی هم انجام نگرفته. معمولا خب گفته میشه که مقاومت در منطقه این پاسخ این جنایات به اصطلاح خواهد داد. در اگر منظور از مقاومت حزب الله و حماس باشن که اونها ما میدونیم بیش از اونها در مورد خودشون در اون محیطی که کار میکنن دوچار مشکل و درگیری هستن که بخوان وارد یک درگیری با اسرائیل بشن یا توان فعلا در حال حاضر توان فرار داشته باشن. از درون خاک سوریه هم ایران بخواد اقدامی رو صورت بده، واقعیتش اینه که نه امکانات آنچنانی داره، ضمن اینی که خب با وارد شدن اسرائیل به صحنه درگیری های سوریه بیش از پیش مسئله پیچیده‌تر میشه و همین موفقیت هایی هم که ایران از نظر خودش در صحنه داخلی سوریه به دست آوردن میتونه از دست بره، ضمن اینکه حضور نیروهای روسیه در درون خاک سوریه هم اصولا اجازه یک همچین اقداماتی از طرف ایران و حتی دولت سوریه رو نمیده که بخوان به اسرائیل وارد یک سری درگیری ها و مناقشات بشه. به همه این دلایل گفت که تهدید آقای ولایتی تا اطلاع ثانوی ما به اعضای عملی پیدا نمیکنه.
خبرگزاری ها 7 ایرانی کشته شده را مستشاران نظامی ایران معرفی کردند که در ایران از آنان با عنوان مدافعان حرم یاد می شود. این مستشاران نظامی در این فرودگاه نظامی مهم در 50 کیلومتری شهر تدمر سوریه مشغول به فعالیت بودند. اسرائیل اگرچه رسما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما پس از آنکه آمریکایی‌ها رسما اعلام کردند نقشی در این حمله نداشته‌اند، سوری‌ها و روس‌ها اعلام کردند که کار اسرائیلی هاست. ضمن آنکه چند مقام نظامی در ارتش اسرائیل با ایما و اشاره دست داشتن اسرائیل در این حمله را تایید کردند. فرنوش رام، خبرنگار در تل‌آویو، درباره این حمله چنین میگوید:
8 روز قبل اویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، به یک رسانه مهم اسرائیلی گفت این که کسی مطلبی نمیشنوه و خبردار نیست که اسرائیل در سوریه اقداماتی انجام میده، به این مفهوم نیست که واقعا اسرائیل سکوت کرده و دست روی دست گذاشته. در هر حال اویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، بامداد دوشنبه بار دیگه بدون اینکه به طور مستقیم تایید بکنه که اسرائیل در سوریه عملیاتی انجام داده، گفتش که نیروی هوایی اقدامات موفقیت‌آمیزی رو انجام داده. یک وزیر دیگه که ژنرال بوده، ژنرال یوآف گالانت، تاکید کرد که اسرائیل همیشه از منافع خودش دفاع میکنه. ژنرال عموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل، به طور صریح‌تری تایید کرد که این حمله که انجام شده دو تا پیام مهم رو داره: یک، که اسرائیل حضور نظامی ایران در سوریه رو تحمل نخواهد کرد; دو، اینکه اسرائیل نسبت به حملات شیمیایی نمیتونه سکوت بکنه.
پیش از این مقام های اسرائیلی گفته بودند که نیروهای نظامی ایرانی از پایگاه هوایی تیفور یا التیاس استفاده میکنند و اسرائیل هرگز حضور دشمن خود در خاک سوریه را نخواهد پذیرفت. این برای نخستین بار نیست که پایگاه هوایی تیفور مورد حمله اسرائیل قرار میگیرد. پیشتر در بهمن ماه پارسال اسرائیل تایید کرده بود که شماری از هدف‌های سوری و ایرانی را در سوریه هدف قرار داده و آن حمله را واکنش به آنچه تجاوز پهپاد ایرانی از آسمان سوریه به اسرائیل مینامید توصیف کرده بود. به گفته اسرائیل، پهپاد ایرانی از همین پایگاه هوایی برخاسته بود. در آن حمله منابع سوری از هدف قرار گرفتن یکی از هواپیماهای ارتش اسرائیل خبر دادند. ایران در مورد ورود پهپاد به حوزه هوایی اسرائیل گفته بود که اسرائیل سابقه دروغگویی دارد. ایران و اسرائیل در تمام 4 دهه گذشته تنش‌های سیاسی و امنیتی بسیاری داشتند، اما بالا و پایین رفتن سطح این تنش بر تحولات و تغییرات در نقشه سیاسی امنیتی منطقه اثرگذار بوده است. از حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، میپرسم بالا گرفتن تنش بین ایران و اسرائیل در این مقطع زمانی آیا تنشی دامنه دار با آثاری گسترده خواهد بود یا خیر؟
حداقل از طرف ایران اقدامی صورت نخواهد گرفت، هرچند که ما می‌بینیم اسرائیلی‌ها ظرف این سال‌ها که سوریه درگیر این بحران بوده، هم در رابطه با تضعیف بنیه سوریه به عنوان دشمن قدیمیشون کار کردن و هم حساس بودن که ایران که الان به صورت نظامی هم بیش از پیش در صحنه نظامی سوریه درگیره، اونجا موقعیت پیدا نکنه، پایگاه نزنه و حضور نظامیش تحکیم نشه. در مجموع ولی میشه گفت که صرف نظر از این موردی که الان پیش اومده، اصولا سطح درگیری فشرده شده و این معنا که ما اسرائیلی ها خب هم در درون سوریه بیش از پیش دارن اقدام میکنن علیه حضور ایران، هم در عرصه مسائل مربوط به هسته ای و برجام بیش از پیش با دولت آمریکا و عربستان هماهنگ هستن که ایران رو زیر فشار بزنن. به نظر میاد فشردگی درگیری و فشردگی تلاش ها برای پایان رسوندن این مناقشه به یک سطح قصاق غیر قابل قیاسی با گذشته رسید.
سوریه عرصه تقابل‌های پیدا و پنهان نیروها و قدرت‌های پرشماری است که می‌تواند در آینده همچنان تقابل‌هایی از این دست بین ایران و اسرائیل را به دنبال داشته باشد، تقابل‌هایی که شاید با چنین سکوت و آسانگیری‌هایی همراه نشود.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید. اما 7 سرباز ارتش میانمار روز سه‌شنبه به اتهام قتل 10 مرد روهینگیایی به تحمل زندان محکوم شدند. رئیس ارتش میانمار این خبر را با انتشار مطلبی در فیسبوکش اعلام کرده است. این سربازان متهم هستند که در تابستان گذشته 10 مرد روهینگیایی را کشته و جنازه آنها را در یک گور دست جمعی دفن کردند. این سربازان به تحمل 10 سال زندان و کار سخت محکوم شدند. دو خبرنگار خبرگزاری رویترز که درباره این کشتار تحقیق می‌کردند، در ماه‌های گذشته زندانی شدند. و اما رسول خادم رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران روز سه‌شنبه پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی و عدم پذیرش استعفای او از سوی اعضا ریاستش بر فدراسیون کشتی ابقا شد. رئیس رسول خادم در بیانیه‌ای که در سایت فدراسیون کشتی ایران منتشر شده بار دیگر از دستگاه دیپلماسی کشور به خاطر عدم مذاکره با کمیته بین‌المللی المپیک در مورد کاهش محرومیت ورزشکاران ایرانی در صورت مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی انتقاد کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی در دانمارک و نخست ارزیابی او را درباره بازگشت دوباره رسول خادم به ریاست فدراسیون کشتی جویا شدم.
رسول خادم بعد از اینکه برای دومین بار اعضای مجمع ازش خواستن بمونه سرانجام رضایت داد که این اتفاق بیفته. البته حاضر نشد در مجمع شرکت کنه، مجمعی که داورزنی معاون وزیر ورزش در اون حضور داشت، و بعضی از اعضای مجمع بعد از پایان جلسه رفتن به زورخونه نامجو، جایی که رسول خادم اونجا ورزش باستانی انجام میده، و در نهایت رضایتش رو جلب کردن. در حالی که همونطور که در بیانیه رسول خادم اومده که اشاره کرده دوستان وزارت ورزشی، اونا تمایلی نداشتن این اتفاق بیفته، حتی رایزنی کرده بودن با گزینه‌های دیگه، از جمله محمد رضا طالقانی رئیس سابق فدراسیون کشتی که خودش این موضوع افشا کرد و گفت من تاکید کردم بهتره با خود رسول خادم به همکاری ادامه بدید و در مقطع فعلی هیچ کس بهتر از خادم نمیتونه کشتی رو اداره کنه. یعنی خادم با آگاهی به این موضوعات اومده و تاکید کرده که من از مواضع خودم کوتاه نیومدم و عقب نشینی نمی‌کنم و همچنان بر حق کشتی ایران در این زمینه پافشاری خواهم کرد. یعنی همون ماجرای اگر قراره ببازیم باید هممون با هم ببازیم و دیگه من اجازه نمیدم فقط کشتیگیر و مربی قربانی بشه.
آقای رستم‌پور، رسول خادم در همین بیانیه‌اش هم اتفاقا از اونچه که حساسیت‌های منفی در داخل خوانده انتقاد کرده. این حساسیت‌های منفی داخلی مورد نظر آقای خادم ناظر بر چه کسانی است؟
از مسئولین وزارت ورزش گرفته تا برخی مقامات سیاسی و نظامی، بعضی نمایندگان مجلس که گفتن باید وزارت ورزش بیاد اینجا جواب پس بده به خاطر این ماجرا، یا سردار قیب پرور فرمانده بسیج مستضعفین، مسئولین سازمان ورزش بسیج، که اساسا ما از فعالیت‌های ورزشی این نهادها چندان اطلاعی نداریم، فقط می‌دونیم بودجه‌های خیلی هنگفتی در اختیار دارن و صرفاً با این قبیل اظهار نظرهاست که متوجه می‌شیم نهادهای نظامی و شبه نظامی مثل بسیج اینها سازمان ورزش دارن، مسئول دارن و اظهار نظر می‌کنن در باره مسائل کلان ورزش کشور. و در حال حاضر با توجه به حمایت همه جانبه اتحادیه جهانی کشتی از رسول خادم، آقای نناد لالوویچ که عضو IOC هم هست، یعنی کمیته بین المللی المپیک، هر گونه دخالت سیاسی در کشتی شامل تمام ورزش‌ها میشه، اما در کشتی با توجه به حساسیتی که ایجاد شده میتونه دردسرهای بزرگی برای ورزش ایران در پی داشته باشه، از جمله همین ماجرای لغو میزبانی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی و هشداری که آقای لالوویچ داد و با صراحت گفت ایران ریگیست در کفش‌های ما، که این اظهار نظر بی سابقه بوده از یک مقام مسئول عالی رتبه ورزشی در جهان.
آقای رستم‌پور، رسول خادم هم اتفاقا هشدار داده که کمیته بین‌المللی المپیک قصد داره در گام بعدی برگزاری مسابقات جهانی کشتی در ایران رو بگیره و بعد هم محرومیت فدراسیون کشتی هست و بعد هم میتونه محرومیت ورزش ایران رو در پی داشته باشه. چقدر این هشدار آقای خادم رو باید جدی گرفت؟
در خصوص مسئله میزبانی، خود ایران هم چندان تمایلی به میزبانی ها نداره به خاطر مشکلاتی که از قبیل حجاب و هزینه بالای میزبانی ها پیش میاره. مسئله میزبانی زنان شطرنج جهان و بدهکاری ایران تبدیل به یک آبروریزی بین المللی و حتی تعلیق موقت فدراسیون شطرنج ایران شد. یا تو ماجرای دو میدانی که شرکت کننده ها اعتراض کرده بودن که این چه ورزشه، چرا انقدر ما فشار میارن برای رعایت حجاب. اما در اولین رویدادی که کشتیگیر ایرانی با رقیب اسرائیلی خودش رقابت نکنه، اولا چه بسا خود رسول خادم دیگه فرمان شکست رو صادر نکنه، این مسئله رو واقعا نمیتونیم با واقعیت بگیم، و از طرفی اتحادیه جهانی کشتی دیگه اونجا به محرومیت 6 ماه یا 2 ساله شاید اکتفا نکنه و جریمه سنگین‌تری رو در نظر بگیره، چون آقای لالوویچ حتی همین هفته در آمریکا در رقابت‌های جام جهانی دوباره تاکید کرد، گفت ما اجازه نمیدیم به اعضایمون که کشتیگیرانی که عضو اتحادیه جهانی هستن یک کشور دیگه بخواد بی‌احترامی میکنه و به شدیدترین وجهی برخورد میکنیم. این همه هشدارهایی که رسول خادم میشنوه و بازتاب میده. مقامات ورزشی ایران جدی نمیگیرن و میگن که ما با همون سیاستهای 35 سال گذشته میخوایم مدیریت ورزش رو ادامه بدیم.
مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی در دانمارک بود و درباره موضوع بازگشت رسول خادم به ریاست فدراسیون کشتی ایران توضیحاتی را ارائه می‌داد. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری.